درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 25 ماه مه 2020 برابر با 5 خرداد ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه شروع میکنیم، ترانه سنما با صدای سپیده رئیس سادات.
سلام شنوا.
شنوندگان عزیز رادیو پارس، ادیب‌زاده هستم با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان. زهره سادات لاجوردی منتخب مجلس 11 میگوید کودک همسری به هیچ عنوان مسئله اساسی ما نیست. نمیتوانیم برای ازدواج سن تعیین کنیم. اگر یک دختری به بلوغ رسیده باشد مشکلی ندارد. افراد با مبانی اسلام آشنایی ندارند، چرا که اسلام بیش از هر مکتب دیگری به حقوق زن به صورت تمام و کمال اهمیت داده است و به قول مقام معظم رهبری ما در مسئله زن و خانواده از غرب طلبکار هستیم. ما نباید به صورت انفعالی برخورد کنیم، بلکه باید حالت تهاجمی داشته باشیم و از آنها مطالبه کنیم. حسن روحانی میگوید کاری میکنیم مستبدین کاخ سفید همیشه در مسیر غلط سیاسی خود شاهد غم و اندوه باشند. نخواهیم گذاشت لبخندی بر روی صورت مستبدین کاخ سفید بنشیند. در حقیقت شما لبخند را بر لبهای مردم خوش کردید. تنها چیزی که جمهوری اسلامی در آن به خودکفایی و جهش تولید رسیده همین غم و اندوه است. شادی و لبخند را که بالاخره با موفقیت از صورت مردم محو کردید، حالا وقتش رسیده که مازاد تنها تولید و دستاورد انقلاب را به جهان صادر کنید. اما واقعیت این است که شما باز هم آمریکا را تهدید می‌کنید، اما دوباره از خودی انتقام خواهید گرفت. هر وقت شما آمریکا را تهدید می‌کنید، تن مردم در ایران می‌لرزد، چون از بی‌عرضگی شما که با خوی جنگ طلبی‌تان فقط به خود ملت شلیک می‌کنید خبر دارم. جواد سلیمانی همسر الناز نبیی، یکی از کشته شدگان هواپیمای اوکراین، دلیل طرح شده از سوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی درباره شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی را دروغ خواند و گفت اپراتور شلیک کننده مدرس حرفه‌ای استفاده از آن در ایران و سوریه بوده. وزیر دفاع در پاسخ به محمود صادقی نماینده مجلس دهم تخطی اپراتور از ضوابط مربوط به اقدام در وضعیت محدود و عدم ارتباطگیری و اتکا به اطلاعات مبهم دریافتی را علت شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی اعلام کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بازدید از کارخانه فورد ماسک خود را به خبرنگاران نشان داد و گفت در پشت صحنه این ماسک را پوشیده بود، اما پیش از این که به قسمت‌های مختلف کارخانه سر بزند آن را درآورده تا افتخار دیدنش را به مطبوعات ندهد. چند روز پیش از بازدید ترامپ از کارخانه فورد در میشیگان دانا ناسل دادستان ایالت که یک دموکرات است تاکید کرده بود که به رئیس جمهوری تنها در صورتی که وسایل محافظت شخصی بپوشد میتواند از این کارخانه بازدید کند. ناسل هشدار داده بود این توصیه تنها یک پیشنهاد از سوی کارخانه فورد نیست، بلکه یک قانون ایالتی است و اگر لازم باشد در صورت تخلف ترامپ اقدام قانونی صورت خواهد گرفت. عیسی سحرخیز، روزنامه نگار و از مؤسسان انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، برای اجرای حکم حبس صادر شده به اتهام توهین به رهبری و توهین به رؤسای سابق قوه مجریه و قضاییه، صادق لاریجانی و محمود احمدی نژاد به واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه 28 تهران احضار شد. محمد جباری، دادستان سنندج، میگوید بدحجابی یه برخی از خانم ها به بهانه ورزش باید به صورت جدی پیگیری شود. برای مقابله با بدحجابی و جلوگیری از اشاره منکرات باید گشت های انتظامی، سازمان های مردم نهاد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مکان های عمومی وارد عمل شده و با این افراد برخورد کنند. قیمت دلار در آخرین روزهای اردیبهشت در بازار ایران به حدود 18 هزار تومان رسید. روند افزایش تند قیمت دلار از اوایل اردیبهشت آغاز شده و همچنان ادامه دارد. نمودار نشان می‌دهد که قیمت دلار از اول اردیبهشت طی یک ماه حدود 2 هزار تومان گران شده بود. روز 23 اردیبهشت دلار وارد کانال قیمتی 17 هزار تومان شد، اما روند کاهش ارزش ریال در برابر دلار همچنان ادامه یافت و به نظر می رسد دولت هم تا کنون موفق به کنترل بازار ارز نشده است. علیرضا چاپلوخی، پارکوکار ایرانی که به تازگی عکسی با عنوان طلوع تهران در پل صدر را در شبکه های اجتماعی منتشر کرد، بازداشت شد. او در این تصاویر هنگام انجام حرکات ورزشی دختری را می بوسد. برادر آقای چاپلوخی در اینستاگرام میگوید که ماموران امروز صبح به خانه آنها آمدند و برادرش را دستگیر کردند. علیرضا شب گذشته در اینستاگرامش ویدیویی منتشر کرد و گفت به صورت تلفنی از او خواستند که برای ارائه توضیحات مراجعه کند. آقای علیرضا نمیگوید چه کسانی با او تماس گرفتند. هنوز مقام‌های رسمی دستگیری آقای چاپلوخی را تایید نکردند. پارکور چیست؟ پارکور به مجموعه حرکاتی گفته می شود که فرد با استفاده از پریدن، بالا رفتن و دویدن از موانع مختلفی عبور می کند تا به مقصدش برسد. در سالهای گذشته پارکورکارها در کشورهای مختلف تصاویرشان را از انجام این حرکات خطرناک در محیط‌های شهری و بام ساختمان‌ها را در شبکه اجتماعی منتشر می کنند که بسیار پربیننده است. عزیزان، عصر دوشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون.
مردم چه حقوقی دارن و این حق و حقوق از کجا نشه میشه؟ چه کسی حق داره برای دیگران تصمیم بگیره و بر چه مبنایی؟ ما چطور میتونیم جامعه رو جوری سازماندهی کنیم تا نیازهای مردم برآورده بشه؟ اینها پرسش هایی بودند که در بحبوحه انقلاب فرانسه ذهن یک ملت رو به خودشون مشغول کرده بودند. در پایان قرن 18 میلادی اروپا دستخوش یک تغییر عمیق فکری و فرهنگی قرار گرفته بود که امروزه با نام روشنگری شناخته میشه. در این دوران فیلسوفان و هنرمندان به حمایت از خردورزی و آزادی انسانی در برابر سنت و مذهب برخاستند. پیدایش طبقه متوسط و رشد آثار چاپی به ارتقای آگاهی سیاسی مردم کمک کرد و در این میان اخبار انقلاب آمریکا که یک مستعمره انگلیسی رو به یک جمهوری مستقل بدل کرده بود بی تأثیر نبود. با این حال فرانسه که یکی از بزرگترین و ثروتمندترین کشورهای اروپایی بود، هنوز توسط یک رژیم کهنه متشکل از سه طبقه یا گروه اجتماعی اداره می‌شد. لویی 16 پادشاه فرانسه سلطنتش رو بر مبنای حقی آسمانی بنا کرده بود و امتیازهای خاصی رو برای دو طبقه اول و دوم جامعه، یعنی کلیسای کاتولیک و اشراف، در نظر می‌گرفت. طبقه سوم که از تجار و صنعتگران طبقه متوسط و همینطور حدود 20 میلیون دهقان تشکیل شده بود، قدرت بسیار کمتری داشت و این افراد کسانی بودند که نه تنها به پادشاه بلکه به سایر طبقات هم مالیات پرداخت می‌کردند. در سالهایی که برداشت محصول خوب نبود، مالیات‌های سنگین دهقان‌ها رو به اوج فقر می‌رسوند، در حالی که پادشاه و اشراف به راحتی و غرق ثروت زندگی می‌کردند. اما هنگامی که فرانسه به خاطر حمایت از انقلاب آمریکا و جنگ‌های طولانی مدت با انگلستان غرق بدهکاری شد، ضرورت تغییر آشکار شد. شاه لویی ژاک نکر رو به عنوان وزیر مالیه انتخاب کرد، کسی که مصرانه خواستار اصلاحات مالیاتی شد و تونست با انتشار جزئیات بودجه دولت حمایت مردمی رو به دست بیاره. اما مشاوران شاه به شدت با ابتکار عملهای اون مخالفت می‌کردند. شاه که برای پیدا کردن یک راه حل مستعصل شده بود، برای نخستین بار ظرف 175 سال شورای طبقات رو تشکیل داد که مجلسی با حضور نمایندگان هر سه طبقه اجتماعی بود. اگرچه دسته سوم نماینده 95% از جمعیت فرانسه بود، اما حق رأیش با طبقات دیگر برابر بود و جای تعجب نیست که دو طبقه بالا برای حفظ امتیازهاشون با هم تبانی می‌کردند. طبقه سوم با درک اینکه نمیتونن به طور منصفانه به خواسته هاشون برسن، از این شورا جدا شدن و خودشون رو به عنوان مجلس شورای ملی معرفی کردن و قسم خوردن چه با حضور و چه بدون حضور طبقات دیگه یک قانون اساسی جدید رو تنظیم میکنن. شاه لویی به طبقات اول و دوم دستور داد تا با مجلس شورای ملی همکاری کنن، اما اون همچنین نکر وزیر مالیه محبوبش رو هم برکنار کرد. در واکنش هزاران پاریسی خشمگین با همراهی سربازان به زندان باستیل حمله ور شدند که نماد قدرت سلطنتی و یک انبار بزرگ اسلحه بود. انقلاب آغاز شده بود. با گسترش شورش در سراسر کشور، نظام فئودالی برچیده شد. اعلام قوانین انسانی و شهروندی توسط مجلس ایده‌ای رو مطرح کرد که برای اون دوران خیلی بنیاد ستیزانه بود. اینکه حقوق و آزادی فردی اصول بنیادی ذات بشر رو تشکیل میدن و دولت‌ها تنها برای حفاظت از این دو وجود دارن. بسیاری از اشراف که امتیازاتشون رو از دست داده بودن از کشور گریختن و از دولت‌های بیگانه خواستن تا به فرانسه حمله کنن و نظم و ترتیب قبلی رو بهش برگردونن. اگرچه شاه لویی به نمادی برای پادشاهی مشروطه بدل شده بود، اما از آینده‌اش بیمناک بود. در سال 1791 اون تلاش کرد تا از کشور فرار کنه، اما دستگیر شد. اقدام به فرار اون ایمان مردم به پادشاهی رو به کل از بین برد. کل خانواده سلطنتی دستگیر شدن و پادشاه به خیانت متهم شد. بعد از برگزاری یک محاکمه، پادشاه در ملأ عام گردن زده شد و به این ترتیب به 1000 سال پادشاهی در فرانسه خاتمه داده شد. در نهایت در 21 سپتامبر همون سال بود که انقلاب فرانسه با اعلام جمهوری فرانسه تحت شعار آزادی، برابری، برادری به پیروزی کامل دست پیدا کرد. 9 ماه بعد ماری آنتوانت ملکه منفور که به خاطر ریخت و پاش‌های بسیارش به مادام کسری بودجه ملقب بود هم اعدام شد. اما انقلاب فرانسه در اینجا به پایان نرسید. برخی از رهبران به تغییر حکومت راضی نبودند و به دنبال اصلاح کلی جامعه فرانسه بودند. یعنی مذهب، نام خیابان‌ها و حتی تقویمش. با پدید آمدن تفرقه بین گروه‌های انقلابی، ژاکوبن‌های تندرو تحت رهبری ماکسیمیلیان روبسپیر یک دوران ترس و وحشت رو به راه انداختند تا کوچکترین اختلاف نظرها رو سرکوب کنند. اونها تا پیش از سرنگونی خودشون بیش از 20,000 نفر رو اعدام کردند. در همین اثنا پادشاهی‌های همسایه برای خفه کردن انقلاب پیش از شیوع اون به بیرون از فرانسه با این کشور وارد جنگ شدند. در میانه جنگ سرداری به نام ناپلئون بناپارت زمام امور رو به دست گرفت و در حالی که مدعی دفاع از ارزش‌های مردم سالارانه انقلاب بود به امپراتور این کشور بدل شد. به طور کلی انقلاب فرانسه ظرف مدت 10 سال شاهد 3 قانون اساسی و 5 دولت بود که با چند دهه کشمکش و جابجایی قدرت بین خاندان پادشاهی و شورشیان همراه بود، تا اینکه بالاخره در سال 1871 جمهوری فرانسه به ثمر نشست. اگرچه ما آرمان‌های انقلاب فرانسه رو تجلیل می‌کنیم، اما هنوز با بسیاری از پرسش‌های اساسی روبرو هستیم که بیش از 2 قرن پیش این انقلاب رو رقم زدند.
ترانه از خون جوانان وطن با صدای الناز عابدینی میشنویم.
از خون جوان آره وطن لانه وطن لانه وطن لانه دمیره گل نیست چو من در غمشان جامه خدا جامه جانم جامه دریده چه کت رفتاری چرخ چه بد که
دوستان نازنین، امروز بخش هفتم کتاب 20,000 فرسنگ زیر دریا اثر ژول ورن رو میشنویم.
و آنگاه من و کنسیل به طبقه بندی گیاهان و ماهی هایی که در مدت آن دو ماه جمع آوری کرده بودیم مشغول شدیم. اندک اندک به زندگی دریایی خو گرفته بودیم که ناگهان حادثه ای رخ داد که بار دیگر آرامش ظاهری زندگی من را برهم زد و ما متوجه اسارت من در این زیر دریایی شدیم. در روز 18 ژانویه مطابق معمول برای هواخوری به عرشه زیر دریایی رفتم. معاون ناخدا مشغول بررسی اوضاع جوی بود که ناگهان دست از کار خود کشید و با سراسیمگی به داخل زیر دریایی رفت. چند لحظه بعد به همراه ناخدا روی عرشه بازگشت. ناخدا دوربین خود را بر روی نقطه مورد نظر معاون تنظیم کرد. سپس با همان زبان بیگانه و عجیب شروع به گفتگو با یکدیگر کردند. مشاهده این وضع نشان از وقوع حادثه غیر منتظره می‌داد. برای پی بردن به علت این هیجان ناگهانی با دقت چشم به افق دوختم، اما با تمام کوششی که به کار می‌بردم متوجه هیچ نکته مشکوکی نشدم. ناخدا نمو پس از بررسی دقیق افق ما عجله دستوراتی صادر کرد و پایین رفت. به خوبی میشد فهمید که بر سرعت زیر دریایی افسوده شده است. من نیز با عجله به داخل سالن رفتم و پس از پیدا کردن یک دوربین بار دیگر به عرشه بازگشتم. اما هنوز موفق به تنظیم دوربین نشده بودم که ناخدا با حرکت خشن آن را از دستم گرفت و به گوشه‌ای پرت کرد و با خشونت گفت: آقای پروفسور، یادتان هست که در اولین قرارمان چه قراری با هم گذاشتیم؟ میبخشید ناخدا، اما دقیقا به خاطرم نیست که در چه موردی بود. بسیار خوب، حالا من یادآوری میکنم. قرارمان این بود که هر موقع من صلاح بدانم شما و دوستانتان باید داخل اتاقهای خود بمانید و تا من اجازه ندادم از آنجا خارج نشوید. بله، حالا یادم آمد. به هر حال چون ما زندانی شما هستیم اجبارا باید به دستورات شما عمل کنیم، اما اگر ممکن است میخواستم به یک سوال من پاسخ دهید. اما ناخدا با همان خشونتی که برایم تازگی داشت گفت: آقای پروفسور، در حال حاضر به هیچ سوالی پاسخ نخواهم داد. لحن او به قدری قاطع و تحکم‌آمیز بود که دانستم هر گفتگویی در آن موقع بیفایده است و چاره‌ای جز اطاعت از دستورات او نیست. این موضوع را به اطلاع کنسیل و نودلن رساندم. نودلن تصمیم داشت برای اعتراض به این وضع پیش ناخدا برود، اما متاسفانه فرصت این کار را پیدا نکرد، چون در همین موقع 4 مرد قوی هیکل به داخل اتاق وارد شده و پس از بستن دستهایمان ما را به همان اتاقی که در روز اول زندانی بودیم بردند. کنسیل با لحنی مؤدبانه یکی از آن 4 مرد را مخاطب قرار داد: آقا، ممکن است بفرمایید به چه منظوری این کارها را انجام می‌دهید؟ اما آن مردها که گویی اصلا صدای کنسیل را نشنیده بودند، بیان که کلامی به زبان بیاورند در اتاقک را به روی ما بسته و رفتند. من گیج و حیرت زده در وسط اتاق ایستاده بودم و به سرنوشت مبهم و اسفبار خودمان فکر میکردم که صدای پر از شادی نودلند توجهم را جلب کرد. به به، ببین چه میز غذای رنگینی برای ما تدارک دیدند. لااقل از این لحاظ نمیگذارند ما بد بگذرد. ما واقعا همینطور بود که نودلن می گفت. عقضیه یه اشتها آوری روی میز چیده شده بود و چون هر سه نفر ما به شدت احساس گرسنگی می کردیم بلا فاصله پشت میز غذا نشستیم. پس از تمام شدن غذا چراغ‌های اتاق خاموش شد و چون در میان آن تاریکی کار دیگری جز خوابیدن نمی شد انجام داد روی زمین دراز کشیدیم. نودلن پیش از همه به خواب رفت و پس از او کنسیل. به خواب رفتن آنها به قدری سریع و غیر طبیعی بود که من سخت به تعجب افتاده بودم. اما هنوز دلیل قانع کننده ای برای این موضوع پیدا نکرده بودم که خود نیز دچار خواب‌آلودگی شدیدی شدم. پلکایم به سنگینی بر روی هم می افتاد و سستی و رخوت تمام وجودم را فرا گرفته بود. حدس می زدم که برای به خواب رفتن ما دارو و گرد خواب‌آوری در غذای ما ریخته بودند تا فارغ از مزاحمت‌های کنجکاوانه‌ای به اعمال اسرارآمیز خود ادامه دهند. تلاش من برای بیدار ماندن بیفایده بود. سنگینی خواب از پلکایم آویخته بود. در آخرین لحظات صدای بسته شدن دریچه‌های زیر دریایی به گوشم رسید و احساس کردم که ناوتیلوس آرام آرام به زیر آب می رود و آنگاه به خوابی عمیق فرو رفتم. صفحه 122-24 آرامگاه دریانوردان. صبح روز بعد چشم که از خواب باز کردم خودم را در اتاقم یافتم. از حوادث گذشته چیز زیادی به خاطرم نمانده بود. اصلا نمی دونستم که چه موقع مرا از داخل آن اتاقک به اتاق خودم آورده بودند. ابتدا می ترسیدم که مثل هر روز بر روی عرشه زیر دریایی بروم، چون برایم روشن نبود که هنوز تحت نظر هستم یا نه. اما پس از لحظه تردید وقتی که در اتاقم را باز کردم هیچ اثری از نگهبانان نبود. فهمیدم که دیگر تحت نظر نیستم و دوباره می توانم به هر کجای زیر دریایی که مایل باشم قدم بگذارم. بنابراین فوراً از پله های آهنی بالا رفته خود را به عرشه رساندم. نودلند و کنسیل گویا از من سرخیزتر بودند، چون به محض ورود آنها را روی عرشه دیدم. پس از احوال پرسی در مورد وقایع شب گذشته کمی صحبت کردیم، اما آنها هم مثل من چیز زیادی از اتفاقات پس از خوردن آن شام کذایی به خاطر نداشتند. بنابراین بار دیگر در سکوت به تماشای منظره دریا مشغول شدیم. ناوتیلوس طبق معمول به آرامی در سطح آب حرکت میکرد و امواج دریا را میشکافت. پس از عملیات هواگیری بار دیگر زیر دریای آماده فرو رفتن در آب شد و ما اجباراً به داخل برگشتیم. پس از ورود به سالن، نودلند و کنسیل مشغول تماشای حرکات ماهی‌ها در زیر آب شدند و من نیز با استفاده از فرصت سرگرم نوشتن خاطرات خود شدم. دقایقی به ظهر مانده بود که ناخدان ما با چهره ای ناراحت و نگران وارد سالن شد. مستقیما به طرف من آمد، بالای سرم ایستاد و به یادداشت‌هایم خیره شد و بعد مثل آدم‌های سردرگم و کلافه در طول و عرض سالن به قدم زدن پرداخت. بار دیگر به سوی من آمد. حالتی از تردید و دودلی در سیمایش نمایان بود. به نظر می رسید که می خواهد در مورد مسئله بسیار مهمی با من صحبت کند. به همین جهت با اشاره دست نودلند و کنسیل را از سالن بیرون فرستادم. منتظر بودم که در خصوص حوادث شب قبل توضیحاتی به من بدهد. اما برخلاف این تصور به طور ناگهانی من را مخاطب قرار داد و گفت: آقای پروفسور، آیا شما در رشته پزشکی و طبابت هم اطلاعاتی دارید؟ طرح چنین سوالی از سوی ناخدا برای من خیلی تعجب‌آور بود. به همین دلیل تا چند ثانیه حتی قادر به جواب دادن به این سوال او نبودم. ناخدا که حیرت مرا دریافته بود بار دیگر سوال خود را تکرار کرد و گفت: من هم گفتم بله ناخدا، من پزشک هستم و حتی سالها در بیمارستان کار کردم. احساس کردم که از این جواب من خیلی خوشحال شده است، اما هنوز دودل بود. آنگاه با لحن دوستانه ای گفت: آقای پروفسور، ممکن است از شما خواهش کنم برای دیدن یکی از افراد من که به شدت بیمار است همراه من بیایید؟ بله، حتما، این وظیفه من است. حرفای ناخدا دلهوری عجیبی در من به وجود آورده بود و به شکل مبهم احساس می کردم که بیماری این فرد ارتباط مستقیمی به وقایع شب گذشته دارد و گمان می کردم که با معاینه این بیمار به اسرار ناخدا پی خواهم برد. به همین جهت خیلی زود به همراه ناخدا به طرف اتاقی که در انتهای زیر دریایی قرار داشت به راه افتادم. به روی تخت مردی در حدود 40 ساله با بیحالی دراز کشیده بود. سر و قسمتی از صورت این مرد با نوارهای سفید و خون‌آلوده باند پیچی شده بود. نوارها را به دقت از روی سرش باز کردم. قسمتی از سر او به طرز خطرناکی شکاف برداشته بود. پیدا بود که با شیعی سنگین به سرش ضربه وارد شده. چون کاسه سرش ترک برداشته و به مغزش آسیب رسیده بود. نبضش به کندی می زد. تنفسش نامرتب بود. کاملا آشکار بود که برای بهبودی او کاری از دست من ساخته نیست. تنها برای تسکین دردش کمی مسکن تجویز کردم. محل زخم را با بندهای تمیز بستم و به ناخدا گفتم ناخدا نمو، ممکن است بگویید چه حادثه‌ای برای این مرد روی داده است که چون این زخم مهلکی برداشته؟ ناخدا در جوابم گفت آقای پروفسور، دانستن این موضوع چه کمکی بیتواند به او بکند؟ فکر کنید که یکی از دسته های ماشین خانه به سر او اصابت کرده. شما فقط بگویید می شود او را نجات داد یا نه؟ برای بیان واقعیت تردید داشتم، چون که می ترسیدم با گفتن حقیقت مرد بیمار به وخامت حال خود پی ببرد. ناخدا که دلیل تردید مرا فهمیده بود گفت این مرد زبان فرانسه نمی دارد. خواهش می کنم تشخیص خودتان را بی پرده بگویید. با احساس ناراحتی از اینکه برای نجات مرد بیمار کاری از دستم ساخته نیست گفتم متاسفانه زخمش بسیار عمیق و عفونی است. تردید ندارم که چک وارد خونش شده و به این ترتیب نه تنها از دست من بلکه از دست هیچ پزشک دیگری هم کاری ساخته نیست. چهره ناخدا در هم رفت و حالی از عشق چشمانش را پوشاند. در حالی که رو برمیگردان گفت به هر حال به خاطر زحمتی که کشیدید از شما تشکر میکنم. و پس از اندکی مکس بار دیگر گفت خب حالا دیگر میتوانید بروید. در آن لحظات بیشتر مایل بودم در اتاق بمانم تا شاید در آخرین لحظات زندگی مرد بیمار از دهن او سخنی خواهد شود که از طریق آن سر نخی برای پی بردن به اسرار ناخدا بیابم. اما پس از سخن ناخدا اجباراً از اتاق خارج شده و به سالن برگشتم. افکارم چنان مغشوش بود که هیچ حوصله‌ای برای نوشتن یادداشت و یا مطالعه نداشتم. چهره دردآلود آن مرد و چشمان اشک‌آلود ناخدا از نظرم محو نمی‌شد. فردای آن روز هنگامی که صبح خیلی زود به روی عرشه رفتم ناخدا در آنجا حضور داشت. با دیدن من جلو آمد و بدون مقدمه گفت آقای پروفسور، دوست دارید که بار دیگر گردشی در زیر دریا بکنید؟ بله البته، چون این گردش ها برایم فوق‌العاده جالب است. اما آیا می توانم نودلند و کنسیل را هم همراه خود بیاورم؟ بله اگر خودشان مایل باشند هیچ اشکالی ندارد که با ما هم سفر شوند. بلافاصله به درون زیر دریایی رفتم. نودلند و کنسیل را در جریان دعوت ناخدا و گردش در زیر دریا گذاشتم. آنها هم قبول کردند. آن وقت هر سه به کابین رختکن رفتیم و لباسای مخصوص قواسی را به تن کرده همراه با ناخدا و چند نفر از خدمه ناتیلوس قدم به قعر دریا گذاشتیم. پس از حدود 2 ساعت راهپیمایی در کف دریا به محلی پوشیده از مرجان رسیدیم. مرجان ها جانوران فوق‌العاده کوچکی هستند که بر روی شاخه های گیاه که از جنس سنگ های شکننده هستند جمع می شوند و به صورت توده های بزرگ در می آیند. من که به دلیل حرفم مطالعات دقیق و کاملی در مورد این نوع جانوران دریایی داشتم از دیدن این مجموعه عظیم که از انواع و اقسام مرجان پوشیده شده بود دهانم از تعجب باز ماند. حدود 1 ساعت از میان توده های مرجانی عبور کردیم تا به عمق 300 متری دریا رسیدیم. در آنجا دیگر اثری از مرجان ها به چشم نمی خورد و در عوض با جنگل بزرگی روبرو شدیم که پر از درختان قطور و پیچک های زیبا بود. منظره بسیار جالب و تماشایی بود، اما متاسفانه فرصت چندانی برای توقف و لذت بردن از آن چشم انداز زیبا نداشتم. به علاوه بیشتر نگرانی ما به خاطر عقب ماندن از ناخدا و گم شدن در قعر اقیانوس بود. عاقبت پس از 4 ساعت راهپیمایی ناخدا در محلی توقف کرد و ما نیز به تبعیت از او ایستادیم. در این حال بقیه افراد به صورت دایره‌ای در اطراف ما ایستاده بودند. لحظه ای بعد 4 نفر از افراد در حالی که جعبه نسبتاً بزرگی را بر دوش خود هم می‌کردند اندکی جلوتر آمده و جعبه را روی زمین قرار دادند و بعد به جای خود برگشتند. در همین موقع 3 مرد دیگر با بیل‌های کوچکی که در دست داشتند شروع به حفل گوداری در کف دریا کردند. در این موقع بود که به واقعیت موضوع پی بردم. بدون شک این محل گورستانی در عمق دریا بود و آنجا به هم چیزی جز تابوت مردی که شب گذشته معاینش کرده بودم نمیتوانست باشد. با ناراحتی و تأثری عمیق به این منظره چشم دوختم. هنگامی که گودال به اندازه کافی عمیق شد، جسد مرد را که درون پارچه سفیدی پیچیده شده بود درون گودال گذاشتند. ناخدا و همراهانش با کشیدن صلیب بر سینه برای خواندن دعا زانو زدند. ما نیز برای آمرزش روح آن مرد زانو زده و دعا خواندیم. پس از انجام مراسم دعا، چند نفر از مردها گودال را از سنگ ریزه پوشاندند. بعد به طرف زیر دریایی راه افتادیم. پس از حدود 5 ساعت پیاده روی به ناوتیلوس رسیدیم. من بلافاصله پس از عوض کردن لباسهایم به عرشه زیر دریایی رفتم تا من ناخدا نموب را در آنجا ملاقات کردم. با کنجکاوی از او پرسیدم: ناخدا، مردی که به خاک سپردید همان بیمار مورد معاینه من بود؟ بله، خود او بود آقای پروفسور. آنگاه با ناراحتی سر خود را میان دست‌ها فشرد و گفت: به آرامگاه ابدی ما گور تازه‌ای اضافه شد، آرامگاهی که از دید همه انسان‌های زمینی پنهان و غیر قابل دسترس است. صفحه 128. 25. سفر در اقیانوس هند. دومین مرحله مسافرت ما با زیر دریایی از اقیانوس هند آغاز شد. با وجودی که تا آن زمان نزدیک به 24,000 کیلومتر در اعماق اقیانوس آرام راه پیموده بودیم، اما هنوز نمی توانستیم در خصوص شخصیت مرموز ناخدا نمو نظر قاطعی داشته باشیم. کنسیل معتقد است که ناخدا نمو دانشمند عالی مقامی است که از لحاظ علمی در مراتب بسیار بالایی قرار دارد، اما به دلیل آنکه جامعه بشری در روی زمین پی به ارزش وجودی او نبرده است، ناخدا با ترک زمین و پناه بردن به اعماق اقیانوس‌ها قصد تنبیه مردم قدر ناشناس زمین را دارد. بر فرض درست بودن نظرات کنسیل، باز هم به این سادگی ها نمیتوان از اسرار زندگی این مرد مرموز اطلاع دقیقی به دست آورد. در طول این چند روز هرگز نتوانستم خشم ناگهانی و بی‌سابقه ناخدا را در آن روز به خصوص از ذهن بیرون کنم. روزی که ناخدا نمو با حرکت غضب‌آلود دوربین را از دست من گرفت و به گوشه‌ای پرت کرد و بعد دستور زندانی کردن ما را داد. مرتب از خود می‌پرسم دلیل این کار او چه بود؟ علت زخمی شدن آن مرد چه بود؟ پیش آمدن این مسائل و ده‌ها موضوع پر ابهام و اسرارآمیز دیگر باعث شده بود که در پذیرفتن شخصیت مرموز ناخدا نمو به عنوان یک دانشمند و نابغه دچار تردید شوم. یقیناً در این زیردریایی جریانات اسرارآمیز روی می‌داد که ما درباره آنها کوچکترین اطلاعی نداشتیم. اما بعید نبود که با گذشت زمان بسیاری از این رازهای دست نایافتنی و مجهول بر ما آشکار شود. وسوسه دست یافتن به سرچشمه این جریانات اسرارآمیز چنان اغوا کننده بود که گاهی آرزو می‌کردم ای کاش پیش از ترک این زیردریایی فرصتی برای پی بردن به رازهای آن به دست آورم. رازهای هیجان انگیزی که تا آن زمان هیچ انسان زمینی فرصت و امکان مشاهده آن را نیافته بود. با این همه اگر با کمک نوددند و کنسیل موقعیت مناسبی برای فرار از این زندان آهنی پیدا می کردم، بدون هیچ تردید از این مشاهدات و مطالعات هرچند گرانبهای علمی صرف نظر می کردم. چون اصلا منطقی نبود که به خاطر کسب یک سری کشفیات علمی آزادی خود و دوستانم را فدا کنم. روز 21 ژانویه هنگام ظهر ناوتیلوس به سطح آب آمده بود. من نیز طبق معمول بر روی عرشه ایستاده بودم که معاون ناخدا برای بررسی اوضاع بالا آمد. مدتی با دوربین به اطراف نگاه کرد و یادداشت برداشت. من که به تماشای حرکات او مشغول بودم، برای باز کردن سر صحبت چند کلمه‌ای به زبان فرانسه صحبت کردم. اما نگاه مبهوت و حرکات او نشان می‌داد حتی یک کلمه از حرف‌های من را نفهمیده. با اشاره او به پایین برگشتم. پیدا بود که ناوتیلوس قصد دارد بار دیگر سفر خود را در اعماق آب دنبال کند. من نیز برای ادامه تحقیقات خود به سالن مطالعه رفتم. دریچه یه شیشه‌ای باز بود. زیر دریایی با حرکتی آهسته از میان دسته‌های رقصان ماهیان در جهت غرب به راه خود ادامه می‌داد. این سفر بدون توقف چند روز دیگر ادامه یافت. من که شیفته سیر و سیاحت در اعماق اقیانوس بودم، نه تنها از این وضع احساس کسالت و خستگی نمی کردم، بلکه هر روز خوشحالتر و سردلتر از پیش به تحقیقات خود ادامه می دادم. از جهت غذا نیز هیچ گونه نگرانی نداشتم، چون غذاهای دریایی برایم بسیار لذیذ بود. درست برعکس نوتلند که نه از وضع غذا دلخوشی داشت و نه از سیر و سیاحت در اعماق دریا. با وجودی که در روزهای اخیر خدمه زیر دریایی با شکار کردن مرغان دریایی کبابهای خوشمزهی تهیه می کردن، باز هم نوتلند دست از غرغر و بهانه جویی بر نمی داشت و مرتب از غذاهای زمینی تعریف می کرد و قصه یه دور ماندن از آنها را می گفت. به نظر من در مورد ماهیان اقیانوس هند می توان هزاران کتاب و رساله تحقیقی نوشت. تنوع شکل و اندازه های این ماهیان عجیب و غریب چندان شگفت‌انگیز است که من همیشه با مشاهده آنها از پشت دریچه شیشه‌ای به شگفت و حیرت در می آیم. در طول این سفر به ماهی های عجیبی برخورد کردم که تا آن زمان حتی از موجودیت آنها هم اطلاعی نداشتم. مثلا دیروز به نوع نادری از ماهی به نام استراسیون برخوردم که مثل لاک پشت پوششی استخوانی داشت و به اشکال مثلث و مربع دیده می شد. در فاصله 21 تا 23 ژانویه 1868 یعنی در مدت 2 روز زیردریایی در هر شبانه روز حدود 24 هزار کیلومتر راه پیمایی می کرد. با وجودی که سرعت زیاد زیردریایی باز هم قادر به دیدن حرکت ماهی ها بودیم، نوری که از ناوتیلوس پخش می شد توجه ماهی ها و حیوانات دریایی را جلب می کرد و به همین جهت در تمام مدت دسته عظیمی از ماهیان در اطراف زیردریایی می چرخیدند. از روز 24 ژانویه از سرعت ناوتیلوس کاسته شد و برخلاف چند روز گذشته که در اعماق آب شناور بود، اینک در سطح آب به مسیر خود ادامه می داد. طبق معمول با استفاده از فرصت به عرشه رفتم. نوتلند هم به من ملحق شد. در حدود ساعت 4 عصر در دوردست های اقیانوس حرکت یک کشتی بخار توجه هم را جلب کرد. اما به دلیل دوری مسافت تشخیص زیردریایی از داخل کشتی دشوار می نمود. اما نوتلند با خوشحالی فریاد زد: دیدن این کشتی علامت این است که به بندرگاه های سواحل هند نزدیک شده ایم. بنابراین در اولین فرصت باید از ناخدانمون درخواست کنیم ما را آزاد کند. در مغرب شبه قاره هند با منظره چندشاوری روبرو شدیم. در اینجا تعداد زیادی از اجساد مردگان هندی که بر طبق رسم مذهبیشان به رود گنگ سپرده میشد بر روی آب شناور بود. در مقابل دیدگان ما گروه بزرگی از کوسه های وحشی و خونشان به این اجساد حمله ور شدند و منظره هولانگیز و دلخراشی به وجود آوردند. نزدیک ساعت 7 اینطور به نظر می رسید که زیردریایی در میان دریایی از شیر غوطه بر است. نوتلند و کنسیل که در خصوص دلایل علمی این مسئله اطلاعی نداشتند، آشکارا نگران و وحشت زده به نظر می رسیدند. اما من برایشان توضیح دادم که این سفیدی آب دریا به علت تجمع میلیون ها حشره کوچک ذره‌بینی از جنس کرم های شبتاب است که هنگام اتصال و تجمع در یک نقطه آب دریا تا کیلومترها به رنگ سفید شیری در می آید. با این موضوع خیال کنسیل و نودلند تقریبا راحت شد و بار دیگر با آرامش مشغول تماشای این منظره جالب شدند. زیردریایی آرام و آهسته از میان این امواج شیری رنگ به مسیر خود ادامه داد. در نیمه های شب آب دریا به رنگ معمولی خود درآمد. تابش مهتاب روی این امواج سفید رنگ که اینک در پشت سر ما قرار داشت تشماندازی فوق‌العاده زیبا به وجود آورده بود. صفحه 133 26 ترس پروفسور. ظهر روز 28 ژانویه زیردریایی به سطح آب آمد و من نیز بر طبق عادت بر روی عرشه رفتم تا مناظر اطراف را تماشا کنم. در 8 مایلی سمت غربی ناوتیلوس سرزمین پهناوری به چشم می‌خورد که بر طبق محاسبات من در موقعیت جغرافیایی محل و با مشاهده کوه‌های سبزفرک کشیده آن می‌بایست جزیره سیلان واقع در جنوب هندوستان باشد. پس از تماشای چشم‌اندازهای اطراف به سالن زیردریایی برگشتم. در میان کتاب‌ها به جستجو پرداختم تا شاید بتوانم اطلاعات تازه‌ای در مورد این جزیره به دست بیاورم. تا در صورت لزوم و در صورت تحقق یافتن نقشه فرار مورد استفاده من قرار گیرد. مشغول مطالعه کتابی درباره این جزیره بودم که ناخدانمو به اتفاق معاونش به سالن زیردریایی وارد شد. پس از سلام و تعارفات معمول نقشه پیش روی من پهن کرد و گفت: آقای پروفسور، جزیره‌ای که بر روی نقشه می‌بینید جزیره سیلان است که 275 مایل طول و 150 مایل عرض دارد. مساحتش حدود 20448 مایل مربع و محیطش 900 مایل است. می شود گفت که تا حدودی از جزیره ایرلند کوچکتر است. اما بیشترین اهمیت این جزیره به دلیل وجود صیدگاه های مروارید آن می باشد. آیا دوست دارید یکی از این صیدگاه ها را از نزدیک ببینیم؟ البته ناخدا، اگر مقدور باشد خیلی خوشحال خواهم شد. متاسفانه آقای پروفسور، در این گردش ما فقط می توانیم محل صید مروارید را تماشا کنیم، چون در حال حاضر فصل صید مروارید نیست و طبیعتاً از صیادهای مروارید هم خبری نخواهد بود. آنگاه به معاونش دستور داد که زیردریایی را به سمت خلیج مانار هدایت کند تا بتوانیم فردا به آنجا برسیم. هنگام خروج از سالن رو به من کرد و گفت: در ضمن اگر مایل باشید امشب می‌خواستم با شما در مورد سفر فردا صحبتی داشته باشم. من هم که تمایل زیادی برای صحبت کردن با ناخدا داشتم بیدرنگ دعوتش را پذیرفتم. ساعت 9 شب به سالن رفته و به انتظار ورود ناخدا ماندم. دقایقی بعد ناخدا نمو در حالی که چند نقشه بزرگ را به همراه داشت وارد سالن شد. ابتدا نقشه ها را بر روی دیوار آویخت و بعد رو به من کرد و گفت: آقای پروفسور، بدون شک اطلاع داری که در بیشتر دریاها مثل خلیج بنگاله، آبهای چین و ژاپن و دریاهای جنوبی آمریکا، خلیج پاناما و خلیج کالیفرنیا مناطق صید مروارید وجود دارد، اما یقیناً زیباترین و گرانبهاترین مرواریدهای جهان در سیلان صید می شود. البته صیادان مروارید تنها در ماه مارس مطابق اسفند و فروردین قادر به صید مروارید هستند. در این فصل صدها کشتی و قایق بزرگ و کوچک به این نقطه هجوم آورده و به صید مروارید مشغول می شوند. افرادی که به این کار مشغول هستند عموماً مردمان فقیر و زحمتکشی هستند که با ابزارهای ابتدایی کار می کنند. شیوه کار آنها نیز ابتدایی است. به این ترتیب که با کمک طناب‌های کلفت تک سنگی به پای خود می بندند تا سنگین شده و قادر باشند تا عمق 10 الی 12 متری آب فرو بروند. این صیادان هر بار حدود 1 دقیقه در زیر آب می مانند. بیشتر مواقع هنگام بازگشت به روی آب به دلیل شدت فشار آب و نبودن اکسیژن از بینی و دهانشان خون جاری می شود. کار آنها چنین ایجاب می کند که در یک فرصت کم بیشترین تعداد صدف را از پیش پای خود جمع آوری کرده و درون زنبیل هایی که برگردن آویختند بریزند. این مردم در مقابل انجام این کار دشوار پول ناچیزی به دست می آورند و بسیاری از اوقات برای همین پول اندک زندگی خود را از دست می دهند. در همه حال سرنوشت تلخی در انتظار آنهاست. یا طعمه حیوانات دریایی می شوند یا در اثر سکته زندگی خود را می بازند. رو به ناخدا کرده و گفتم: جای که تأسف است که این صیادان نگونبخت مجبورند با همان روش های ابتدایی اجدادشان کار کنند و جان خود را به خاطر کسب یک پول ناچیز از دست بدهند. بله، مایه تأسف است. اما آقای پروفسور، جالب است بدانید که این صیدگاه ها از سال 1802 به این سو متعلق به متمدن‌ترین دولت دنیا یعنی انگلستان است. بله، حقیقتاً که کار بسیار دشوار و مخاطره‌آمیزی است. می توان گفت که هر یک از این مرواریدها بهایی برابر با ارزش جان یک انسان دارند. اما ناخدا، من فکر می کنم لباس های غواصی شما برای صیادان مروارید مناسب ترین لباس ممکن است. ناخدا با تأثیر گفت: بله، همینطور است که می گویید. ولی ای کاش که من قادر بودم هزاران دست از این لباس‌ها را تهیه کرده و در اختیار این صیادان بگذارم. سپس با چهره‌ای در هم رفته موضوع صحبت را عوض کرد و گفت: راستی آقای پروفسور، شما که از کوسه ماهی نمی ترسید؟ با تعجب پرسیدم: چطور مگر؟ به نظر شما باید بترسم یا نه؟ البته اگر راستش را بخواهید، من تا کنون از نزدیک هیچ سر و کاری با این حیوانات وحشی نداشتم. به همین جهت عادت نکردم که هنگام برخورد با آنها ترس خود را مهار کنم. در صورت من فکر می کنم لازم است که شما ترس خود را مهار کنید و خود را به دیدن آنها عادت دهید، چون فردا هنگام تماشای صیدگاه مروارید احتمالاً چند کوسه هم شکار خواهیم کرد. ناخدا پس از گفتن این مطالب سالن را ترک کرد و من را با افکار مشوشی که به ذهنم هجوم آورده بود تنها گذاشت. سوالی که ذهنم را به خود مشغول کرده بود این بود که هدف ناخدا از طرح موضوع شکار کوسه و غیره چه بود؟ آیا به این ترتیب قصد داشت به من بفهماند که فردا تومه کوسه ها خواهم شد؟ آیا او تصمیم گرفته بود که به این طریق هولناک من و دوستانم را از میان بردارد؟ برای آنکه آرامش خیالی به دست بیاورم به صندلی تکیه دادم و برای چند لحظه چشمانم را بستم. در این وقت منظره هجوم وحشیانه دسته های کوسه و تکه پاره شدن بدنم را در زیر دندان های برنده آنها در ذهن مجسم کرده و به اختیار فریادی از درد کشیدم و با خود فکر کردم نه، من مطمئنم که نودلند و کنسیل با این شرایط حاضر نمی شوند به سیدگاه مروارید بیایند. آنگاه برای رها شدن از چنگال افکار هراس‌انگیز کتابی از میان قفسه ها بیرون کشیده و سرگرم مطالعه آن شدم. اما کوچکترین تمرکزی برای درک مطالب کتاب نداشتم. نگاهم بی اختیار برای حروف و کلمات کتاب می لغزید. اما مطلقاً چیزی از آن درک نمی کردم. در این حال تنها تصویری که به ذهنم راه می افت منظره هجوم کوسه ماهی گرسنه‌ای بود که دهانش را برای بلیدن من باز کرده بود. در همین موقع کنسیل و نودلند شاد و سرحال وارد سالن شدند. کنسول با غرور خاصی روی من کرد و گفت راستی می دانید که ناخدا نمو شخصا از ما دعوت کرده فردا در جریان بازدید از سیدگاه مروارید همراهیش کنیم؟ من به آرامی از او پرسیدم در مورد شکار فردا هیچ صحبتی با شما نکرد؟ نخیر، مطلب به خصوصی در این باره نگفت، فقط یادآوری کرد که توضیحات دیگر را شما برای من خواهید داد. با شنیدن این موضوع یقین کردم ناخدا نخواسته است که آنها را در جریان کامل گردش فردا قرار دهد، اما من به حکم دوستی وظیفه خود می‌دانستم که آنها را از وقایع فردا مطلع کنم. به همین جهت با تأثیر از اینکه احتمالش این آخرین دیدار من با آنها باشد گفتم آیا شما از چگونگی سید مروارید و خطرات احتمالی آن آگاهی دارید؟ در پاسخ به این سوال هر دو اظهار بی اطلاعی کردند. از آنها خواستم که روبروی من بنشینند تا آنچه را در خصوص چگونگی تشکیل مروارید و مخاطرات موجود در راه سید آن را برایشان بازگو کنم و بعد به این نحو شروع به صحبت کردم. شاید اطلاع داشته باشید که هر گروه از مردم در مورد مروارید عقاید و نظرات جالبی ابراز می دارند. مثلا شاعران معتقدند که مروارید اشک دریاست. خانم ها مروارید و جواهری گرانبها و بسیار زیبا می دارند و از آن به عنوان زینت دست و گردن خود استفاده می کنند. شیمیدان ها مروارید را ترکیبی از کربنات دوسو و جلاتین می دانند. اما دانشمندان معتقدند که صدف های دو کیسه‌ای به خاطر ماده‌ای که ترشح می کنند مروارید به وجود می آورند. به هر حال چیزی که ما به عنوان مروارید میشناسیم جسم کروی شکل درخشانی در اندازه های بزرگ و کوچک است که از ماده سخت و متبلبلی تشکیل شده. البته گاهی این مروارید به جلد صدف میچسبد و یا در میان چین های گوشتی آن قرار میگیرد. اما چگونگی تشکیل مروارید به این ترتیب است که یک جسم سخت مثلا یک سنگریزه به شکلی اتفاقی درون صدف می رود و صدف برای خارج کردن این شی خارجی از بدن خود ماده‌ای ترشح می کند که این ماده در طول مدت زمانی طولانی اندک اندک حاله‌ای در اطراف سنگریزه پدید می آورد که در نهایت آن را تبدیل به مروارید می کند. کنسیل با علاقمندی سوال کرد آیا یک صدف قادر است چند مروارید درست کند؟ بله، شاید تعجب کنید اگر بدانید که صدفی پیدا شده که در آن 150 کوسه وجود داشته است. نودلند و کنسیل در یک زمان فریادی از تعجب سر دادند. چی؟ 150 کوسه در یک صدف؟ در این وقت از فریاد حیرت‌آلود آن دو به خود آمدم و فهمیدم که چون ذهن آشفته‌ام از یک سو متوجه کوسه‌ها و شکار فردا بوده است، در یک لحظه به جای به کار بردن کلمه 150 مروارید 150 کوسه به کار بردم. به این جهت خنده‌ای سر داده و گفتم من رو به خاطر این حواس پرتی ببخشید. راستش رو بخواهید همه فکرم پیش کوسه ماهی هایی است که فردا در اطراف سیدگاه مروارید با آنها روبرو خواهیم شد. نودلند با هیجانی بی سابقه پرسید پس با این حساب فردا یک جنگ درست و حسابی با کوسه ها خواهیم داشت. خب لااقل شانس آوردم که وسایل شکار همراه هم هست. کنسیل که نگران و وحشت زده به نظر می رسید گفت به دست آوردن این ثروت چه فایده ای دارد وقتی که آدم مجبور باشد برای پیدا کردنش هر لحظه مرگ را پیش چشم ببیند و با اون دست و پنجه نرم کند. راستش من ترجیح می دم زنده و بدون مروارید بمانم، اما هرگز با این خطر مواجه نشوم. من با حرکت سر حرف او را تایید کرده و گفتم حق با توست، خصوصا برای ما که در این زیردریایی زندانی هستیم این ثروت هیچ ارزشی ندارد. نودلند که تا این لحظه ساکت مانده بود به حرفای ما گوش می‌داد حرف مرا قطع کرد و گفت ولی من فکر میکنم که اگر ما بتوانیم در جریان گردش فردا چند دانه مروارید گرانبها به دست بیاوریم، هنگام بازگشت به کشورهایمان آدمهای ثروتمندی خواهیم شد و تا آخر عمر در آسودگی و راحتی زندگی خواهیم کرد. و در ثانی با همراه داشتن مرواریدها، وقتی داستان این مسافرت عجیب را برای مردم بازگو کنیم، آنها حرفمان را باور خواهند کرد. پس با این حساب شما از کوسه ها هیچ واهمه ای ندارید. نوتلند لبخندی زد و گفت: آقای پروفسور، شکار کوسه حرفه من است، چطور ممکن است از آنها بترسم؟ آقای نوتلند، درست است که کار شما شکار کردن کوسه هاست، اما توجه داشته باش که وضعیت شکار فردا در اعماق اقیانوس با شکار تو در سطح آب فرق می کند. چون که فردا از درون قایق به جنگ آنها نمی روی، بلکه مجبوری از نزدیک و رو در روی آنها به جنگشان بروی. نوتلند همچنان سرسختانه گفت: این مسئله هم اهمیتی ندارد، چون فکر میکنم شکار فردا هیچ مشکلی برایم ایجاد نخواهد کرد. فراموش نکنید که من نیزه انداز ماهری هستم و تا به حال هر یه سیرم به خطا نرفته است. رو به کنسیل کرده و پرسیدم: کنسیل، تو در مورد صید مروارید و شکار فردا چه نظری داری؟ آقای پروفسور، اگر قرار بشود شما دو نفر بروید، من هم همراهتان خواهم آمد. اگرچه از کوسه مایی ها خیلی وحشت دارم، اما حاضر نیستم در این شرایط شما دو نفر را تنها بگذارم. من گفتم: پس با این حساب هر سه نفر ما فردا به صید مروارید خواهیم رفت. بسیار خوب، حالا بهتر است کمی استراحت کنیم و برای مبارزه فردا آماده شویم.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه آوای تنهایی با صدای رها یوسفی.
مرا تنها گذاری.